محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. آیات 27 تا 29 از سوره فرقان هست. عرض کردیم مجالست و مصاحبت با افراد تأثیر زیادی در هدایت و ضلالت انسان داره. اگر انسان با افراد خوب معاشرت بکنه تأثیر مثبت خیلی داره، اگر هم با افراد بد اثر منفی خیلی داره. حالا این سایه‌ای که خوندم مربوط به آثار منفی ارتباط با رفیقه که قرآن ازش یاد میکنه که روز قیامت انسانی که گمراه شده در اثر رفیق حسرت فراوانی میخوره، به گونه ای که دو دست خودش رو گاز میگیره. حالا یک کسی تو دنیا حسرت میخوره دستش رو گاز میگیره، اما دیگه دو دستش معلومه که روز قیامت به شدت شخص ناراحته. حالا این گاز گرفتن چی میگه؟ حسرتش رو با زبان جاری میکنه. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش با پیامبر ارتباطی من داشتم. معلوم ارتباط رو قطع کرده. عامل ارتباط چیه که قطع شده؟ آیه بعد میگه رفیق. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو خلیل خودم قرار نداده بودم. یعنی آیات وقتی کنار هم میاد مشخصه، میگه این رفیق ارتباط منو با پیامبر قطع کرد. لقد اولنی عن الذکر، منو از ذکر منحرفم کرد. حالا ذکر احتمالات گوناگونی داره، یا ذکر همون یاد و توجه به پروردگارم، گر این رفیق منو از خدا غافلم کرد، یا اینکه ذکر به معنای پیامبر هست که تو بعض جای قرآن داریم، مثل فصل و اهل ذکر آیه 7 سوره انبیا یا 43 نحل، اینجا کلمه ذکر به معنای پیامبره. میگه از اهل ذکر سوال بکنه یعنی اهل پیامبر. احتمال هم داره ذکر به معنای قرآن باشه. انا نحن نزلنا الذکر، اونجا خود قرآن نام خودشو ذکر یاد کرده. حالا هر کدامش باشه آخرش معنا به یه جا سرایت میکنه، میگه این رفیق منو از ذکر جدا کرد، حالا از خدا غافلم کرد، از پیامبر منو منحرف کرد، از قرآن جدا کرد. هر سه معنا رو بگیریم آخرش مصداقش یه چیزه. خب بگه براخره در صراط مستقیم من نبودم. لقد اولنی عن الذکر بعد اتجاعنی، این رفیق بد اینه که انسان رو به حسرت وامی داره روز قیامت. یا آیه 67 سوره زخرف هم هست که می فرماد رفقا روز قیامت همشون دشمن یکدیگه میشن، مگر اونایی که متقی بودن. الاخلاء و یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقین نه، تو دنیا که با هم رفیق بودن اون طرف هم دوام داره، رفاقتشون استمرار داره. اما غیر متقی که نشون دادین آیه شریفه، اکثریت هم با غیر متقی هاست، چون اول قانون عام رو رو اکثریت میارن دیگه. فرمود تمام رفیقات دشمن یکدیگه میشه، بعد استثناء میزنه میگه مگر اون که متقی بوده. چون تقوا اگه معیار رفاقت باشه، که اینا روش انشاءالله صحبت خواهیم کرد، اگه معیار رفاقت تقواست، این معیار تو قیامت هم ارزشه، اونجا روش حساب باز میشه و اشخاص میبینن که اون متقی اهل بهشته، این هم اهل بهشته، همدیگر رو پیدا میکنند و میرن خوش میگذرونن با هم. اما آدم های غیر متقی اینجا تو دنیا با هم رفیق بودن سر مواسط دنیایی، لذت های دنیایی که بعضی لذت ها مثلا حرام بوده، اون طرف میبینه که این رفاقت مایه دردسر شده براش، مایه عذاب شده براش، لذا ناراحت از دست رفیقش. اونجا یه آیه دیگه داریم که یوم یفر رو بر من اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی، از کسانی که انسان تو قیامت فرار میکنه ازشان مصاحبشه، یعنی هم که تو دنیا همراهش بود با هم، مصاحب با هم بودن، اونجا فراری ازش. یعنی اگه رفیقشو ببینه فرار میکنه میره یه جدیه، حالا خیال میکنه که اگه فرار کرد دیگه جلوشو نمیگیره، اما از شدت ناراحتی هم میگه رفیقم حالا حقشو من ضایع کردم، حالا جلو من میگیره، میخواد خودش از دردسر نجات بده. پدر مادرشو میبینه فرار میکنه، فرزند خودشو میبینه فرار میکنه، عوض که خوشحال بشه. علتش اینه که حقوق اونا رو ادا نکرده و ندالا طلبکار پیدا میکنه، حالا فرارم که به دردش نمیخوره، اونجا دیگه حکم دقیق میخواد صادر بشه. پناه به خدا. خب این ستایه سوره فرقان به ما هشدار بزرگی میده که گاهی رفاقتها باعث دوری از ذکر شده، دوری از دین. در شأن نزول این آیات هم اهل بیت علیهم السلام یه توضیحی دادن، میگن این ظالمه در اینجا منظور اولیه و رفیقی که او رو گمراهش کرده دومیه. ظالم دو دست خودش رو گاز میگیره، آمگید این دومی مرا منحرفم کرد، از پیامبر مرا جدام کرد، ای کاش من ارتباطم با پیامبر قطع نکرده بودم. منتها خودشم مقصر است، حالا این که میگیم دومی خودشم ظالمه، وقتی که ظلم کرده، اما علت انحراف اولی میگه دومی بود، اون فریبش داد، از قرآن و پیامبر دورش کرد و روز قیامت به شدت حسرت میخوره، میگه به خاطر چند روز خلافت دنیا چطور ما فریب خوردیم، ولی این همه گناه مرتکب شدیم. بعدم نه میلیون ها انسانم به تبع اینا وزر و ببالشون کردن اوناست، چون اونام جهنمی شدن، خیلی مشکل زیاد میشه. پناه به خدا. در جلد 74 بهار الانوار روایات فراوانی وجود داره. در صفحه 173 این باب هست، باب فضیلت صدیق، حد صداقت که تا کجا رفاقت باید محدود بشه، تا کجا ادامه داره، آداب صداقت چیه، حقوق صداقت چیه، انواع رفقا کیا هستن، و نهی از انس به رفیق، زیاده روی در محبت. در صفحه 183 چه کسانی شایسته است باشون مجالست و رفاقت بشه و چه آثار خوبی داره که انسان رفیق موافق در فکر، قرین صالح داشته باشه و محبت انسانهای صالح رو در دل داشته باشه. در صفحه 190 تا 220 روایات کسانی که شایسته نیست باشون انسان مجالست بکنه یا مجالسی که نباید انسان درش بنشینه. و صفحه 221 تا 282 هم 61 صفحه پیرامون حقوق مؤمن بر مؤمن دیگه و بعض از حالات مؤمنین. حالا یه حال این بخش از دار الانوار روایت شد، فقط خواستم عناوینشون خدمتون بگم که یا فکر نکنید اون چی که حالا ما این چند جلسه روی صحبت میکنیم همه یا اون چیزیست که دارید گفته میشه، نه اینا دیگه بگم یک از صد تاست زیاد مبالغه نکردیم. تازه این یه بخش از بهاره، در جلدای دیگر بهارم من بحثای دیگه رو دیدم، جلد 76 باز مطالب دیگه داره، در جلد 77 باز بخش دیگه رو داره، تو اصول کافی باز همینطور. رضا سعی میکنیم یه سری مطالبی که بیشتر آثار عملی هم برام داره از بین این صحبت انتخاب بکنم تو این جهته. دو جمله است، یکی از حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یکی هم از جناب حضرت سلیمان. پیامبر می‌فرماند که المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، انسان رو دین رفیقشه، لذا دقت کنید که با چه کسی رفیق هستی. انسان هیچ وقت دینشو عوض نمیکنه، خیلی به ندرت میشه یک کسی بیاد دینشو عوض بکنه. اخلاق ممکنه یک کسی مثلا یه روحیه فرض کنید بخیل هست، بخلشو با دقتی که میکنه به مرور بتونه بخلشو عوض بکنه، اما دینش رو کسی عوض بکنه این خیلی حالت نادری هست. وقتی حضرت می فرمان انسان رو دین رفیقشه، ببینید خطر تا کجا هست، یعنی حتی ممکنه انسان با این کسی رفیق بشه و دینش رو عوض بکنه و هم دین رفیقش بشه. تا اینجا امکانش هست، اما با پدر و مادر نداریم، همچین حدیثی نداریم که انسان روی دین پدر و مادرش، رو دین رفیقه. اینقدر تأثیر داره، از این جهت می فرمان دقت کنید با چه کسی رفیقید، چون همیشه هم انتخاب با ما نیست. اون وقت که دیگران ما رو انتخاب میکنن خطر بیشتر میشه، حالا اون به چه هدفی اومده با ما ارتباط برقرار کرده. اونجایی که حق انتخاب با ماست ممکنه مصلحت ها رو دقت کنیم، رعایت کنیم، اما دیگری اگه اومده چی؟ اون منافع خودشو داره نگاه میکنه. حالا منافع چیه؟ باید بررسی بکنیم. جمله‌ای که از سلیمان می‌فرماد اینم جمله خیلی مهمیه، فما لا تحکموا علی رجل بشیء حتی تنظروا الی من یصاحب فانما یعرف الرجل به اشکالهی و اقرانه. فرماد هیچ وقت قضاوت بر هیچ انسانی نکنید تو وقتی ببینید با چه کسی همراهه، به خاطر اینکه هر انسانی معرفش همسن و سالاشو، اونایی که همراهشن، مقرونشن، همشکلشن، معرفش اونا هستن. این جمله از سلیمان هم معناش اینه که اگر یک کسی خوب رفتید بررسی کردید، مثلا تو خواستگاری میرن، رفتید یک کسی خوب بررسی کردید حالاتشو، دیگه به قول ما کنه و بانهشو فهمیدید، از سلیمان میفرماد بازم قضاوت نکنید، نگید این آدم خوبیست یا بدیست، نگید مثلا عجوله یا صبوره، نگید غضبناکه یا حلیمه، قضاوت نکنید تا وقتی که بفهمید با چه کسی ارتباط داره. میدونین جمله داره چی به ما یاد میده؟ میخواد بگه هرچی هم تفحص کردید هنوز شما نتونستید درست رو بشناسید، هنوز یه زوایایی از او برای شما مخفیه، تا کی؟ وقتی که بفهمید با چه کسی رفیقه. رفیق با هر کس بود یقیناً تو روحیه او تأثیر گذاشته، شما اطلاع ندارید، خیال میکنید خوب شناختید او رو، بعد ازدواج 6 ماه یه سال که میگذره تازه میگید من این روحیات ازش نمیدونستم، حالا فهمیدم. یه بشکه رو در نظر بگیرید پر آب، یه بشکه دیگه بی آب، از پایینش هم یه ارتباط برقرار شده است که قطره قطره این آب میره تو اون بشکه. شما اومدی سر این بشکه ای که پر آبه، گفت قضاوت نکنید که این پر آبه، رو اون یکی هم نمیخواد قضاوت کن، چون اینا با هم هن. به تنهایی که خواستید قضاوت بکنید ممکن اون وقت هم بگید، اما اشتباه دارید قضاوت میکنید، این بشکه پر آب هست اما ارتباط داره با اون طرف، اون یکی هم خالی اما ارتباط داره با این طرف. به مرور اینا رو هم اثر داره، یه مقدار این که پره خالی میشه یا اون که خالی است میاد بالا، بالاخره این نصف و نصف میشه. کافیست یه آدمی که عجول هست با یه صبور چند ماه با هم رفیق باشه، یه مقدار عجله این سرایت میکنه به او، یه مقدار هم صبر اون سرایت میکنه، یه مقدار همچین گفته بود تعدیل میشه. و حالا خوب یا بدش یه بحث دیگری هست که خوب با کدومه، اما میخوام بگیم تأثیر داره اینا، چون با هم ارتباط دارن نمیتونه بگه من نم پس نمیدم، اینطور نیست، اثر میگذاره و اثرم میگیره. امیر المومنین علیه السلام می فرماین فساد الاخلاق به معاشرت سفها و صلاح الاخلاق به منافست العقلا. فرمان اخلاق انسان فاسد میشه وقتی که معاشرت بکنیم با انسان سفیه، آدم نادان، کم عقل. و صلاح اخلاق انسان کیه؟ وقتی که با یه انسان عاقلی نشست و برخاست بکنه، با انسان دانا عاقل اخلاق انسانم اصلاح میشه. خب یک نکته‌ای هم راجع به ارزش رفاقت عرض بکنم و بحث رو همینجا دیگه جمعش بکنم. امام صادق علیه السلام می فرماین وطلب مواخات الاتقیا ولو فی ظلمات الارض، دنبال دوستی انسان‌های متقی باش ولو تو تاریکی‌های زمین. شاید تاریکی‌ها کنایه از نایاب بودنه، یعنی ولو نیست، چون تاریکی انسان جایی نمی‌بینه، اینم کنایه از اینه که ولو رفیق متقیم کمیابه و وجود نداره، اما شما دنبالش باش، بگرد تا پیدا کنی. وطلب مواخات الاتقیا ولو فی ظلمات الارض و ان افنیت عمرک فی طلبهم، ولو عمرتو فانی بکنی در جستجوی آنها. بالاخره اینو نیازت هست، دنبال باش. فان الله عز وجل لم یخلق افضل منهم على وجه الارض من بعد النبیین، خداوند بعد از انبیا روی کره زمین ارزشمندتر از انسانهای متقی خلق نکرده. وجود اینا خیلی پر ارزشه. و ما انعم الله تعالی علی عبد بمثل ما انعم بهی من التوفیق لصحبتهم، خداوند به هیچ انسانی هم به این اندازه نعمت نداده که توفیق پیدا بکنه که با یکی از این اتقیا مصاحبت پیدا کنه، همراه اینها بشه. خب سه تا نکته رو اینجا عرض بکنم. یکی همین که باید دنبال باشیم، تحقیق بکنیم، بررسی کنیم، ننشینیم. بالاخره باید دنبال باشیم انسانهای متقی رو پیدا بکنیم. از همینجا خدمتون این رو بگم که وقتی که رفیق انسانو از ذکر جدا میکنه، ارتباط انسانو با پیامبر قطع میکنه، تو دایره پایینترش میگیم رفیق انسانو از امام جدا میکنه، یه مقام میاد پایینتر رفیق انسانو از عالم جدا میکنه. نمیگم عالم در ردیف امام هست از نظر رتبه، اینا که نمیتونیم بگیم، اما عالم در مسیر امام و پیامبر داره قدم برمیداره و الان خیلی سراغ داریم. شاید روزی نباشه که ما از این مشکلات نداریم. میام صحبت میکنن همین روزا بازداشتیم نمونه که جوان منحرف شده، پدر و مادر نگران و راهش هم اینه که این جوان بالاخره باید با عالم در ارتباط بشه. پدر و مادرش میگن به هیچ وجه نمیاد بشه. مشکل تو کجاست؟ رفیق بعد فضا رو آنچنان برای این جوان خراب کرده، آلوده به گناهش کرده، انواع معصیت ها، که اصلا نمیتونه توی فضای مذهبی نمیتونه قرار بگیره. یا میاد از دم این جلسه رد میشه، نه اینکه کار داشته باشه، نه اصلا مسخره میکنه. اینطوری رفیق بعد انسان رو تا اینجا منحرف میکنه که پدر و مادر عشق میریزن، میگن نمیدونیم چه بکنیم. جوان وقت آلوده به گناه شده، اینه اصلا همراه انسانهای تو مسیر دین حرکت نمی کنه. خیلی راحت از کنار مسجد رد میشه اصلا منزجره، یه صدای اذان میشنه قلبا ناراحته. از کنار یه عالم رد میشه روش ازوار میکنه، نه اینکه اون عالم انتظار داشته باشه حالا سلام بشنه یا نه، اون که تو این چیزا نیست. بس تو اینه که چرا این شخص ارتباط روحیش با دین قطع شده. اصلا نمیشناسه این عالما که. بهترم همین که نشناسه تا انسان راحت بتونه بشناسه. والا اگه بشناسه که ممکنه میگه این روحانی فلان کار زشت انجام داده یا فلان کار خوب ها کرده است که من به احترام گذاشتم، این نه. اونجا که هیچ نمیشناسه، میخوام میگم با لباس، نه با شخص، با لباس میبینید یه مشکلی داره. چیه؟ رفیق. آیه شریفه اینو به ما یاد داد، فرمود رفیق ارتباط با پیامبر رو قطع کرد. تأثیرش از این بیشتر بود که پیامبر داره معجزه نشون میدن، اما رفیق داره منحرفش میکنه. این پیام است برای امروز ما که زیادم تو جامعه متاسفانه داره زیاد میشه. منشأش هم تهاجم فرهنگیه، دشمن داره کارشو میکنه. وقت افراد اگر توجه نکنن به این مشکل دچار میشه. مطلب دومی که عرض میکنم اینه که ما دنبال انسانهای خوب به عنوان استاد اخلاق دنی هد. استاد یه قدم میرد بالاتر، بس دیگه رفیق نیست. اگه کسی بخواد به عنوان استاد انتخاب بکنه، نه، ما میگیم انسان دنبال دعا کردنش باشه، اما این که بخواد انتخاب بکنه بگید من از مطالب فلانی میخوام برم ارتباط پیدا کنم و به عنوان استاد ازش استفاده کنم، نه، این درست نیست. مشکلات فراوانی تو اینجا برای افراد به وجود اومده. یه بخش مشکلش مال اون استادایی هم که اصلا شیادن، جلساتی میگیرن اهلیت هم ندارن، افراد از عالم و روحانی هم زده میکنن. یکی از کارهای مهمشون هم همینه، میگن اصلا با روحانی در ارتباط نباشه، چون میدونه اگه ارتباط با عالم داشته باشه عالم مچشو باز میکنه، دستش باز میشه و بالاخره ما تو زمان غیبت به ما گفتن مراجعه به عالم دین بکنید. وقتی آقایی جلسه میگیره تهران، هم بازه کاری به اینجا هم نداره، وقت برای اینکه افراد رو فریب بده اولا جلسه رو خصوصی قرار داده که جلسه خصوصی تا افراد این مقدار حریص بشن به اینکه خودشون رو بذارن تو اون جلسه. بعدم گفته به کسی نگید چی، هی ارتباط رو با جای دیگه قطع میکنه و اولین خصیصش هم همینه که با هیچ عالم ارتباط ندارن، یا علما نور ندارن. خود نور ندارن میخواد بگید من نور دارم دیگه، اینا به زبون نمیگه، اما ناخواسته شنونده این به شلقا میشه. خواد بگید من نور دارم، ولی اگه خودش هم نداشته باشد که باید بگید با من هم ارتباط نداشته باشد، اینا نمیگه که. اما با این فریب دادن افراد از عالم دورشون میکنه و بعد دیگه شروع میکنه مطالبی که میخواد القا میکنه. ولی این نتیجه اینه که از اول این جوان از عالم سوال نمیکنه که من برم پیش این آقا یا نه. تو بهش میگن شما اصلا وظیفه رجوع به مجتهده، او باید مراجعه بکنه. مشکل دوم و سومش هم حالا مشکلات خیلی هست، اما اینا زیاد هست و اون اینه که شما حالا یه آدم خوبم انتخاب کردی، شیادم نیست، اما نقاط قوت او رو شما نمیدونید در چه حدیه. آیا اون نقاط قوت او میتونه مثمر ثمر باشه برای شما؟ نمیدونه. ممکنه آدم خوبیه اما به درد شما نمیخوره. آدمای خوب داریم از نظر علمی ضعیفه، در حالی که شما از نظر علمی خیلی قوی هستی. مصلحت نیست شما بریم پیش او، اون کار نکرده، کار علمی نکرده، کار عملی خیلی کرده و علمشو بیشتر از دیگران گرفته. یا بالعکس بعضی کار علمی خیلی کردن، کار عملی کم کردن و به اصطلاح میگیم اخلاق نظری دارن، یعنی اطلاعات اخلاقی خیلی داره، اصطلاحات هم خیلی بلده، اما خب خودش راه نرفته، عمل نکرده به تو علم اخلاق. افراد هی ارجاع میدن که برید از این ور برید از ور برید. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که اخلاق عملی خودش طی کرده و تجربه داره به شما میگه از این طرف. و در نهایت استاد اگر واقعا استاده، او شما رو میشناسه، او باید سراغ شاگردش بیاد. باشه، حسن علی به این کسی که دنبال استاد میگشت که برو خونسار پیش امام جمعهش، یه بارم بیشتر نمیبینیش. گفت خب من میرم، اما چرا سال گذشته نگفتی به من؟ اگه گفته بودی یک سال بیشتر ازش استفاده میکردم. شیخ بهش گفته بود سال گذشته خبری نبود، چرا چیز نمیفهمی؟ سال گذشته خبری نبود، اگه خبری بود ما اطلاع داشتیم. سال گذشته ایشون در این حد نبود که استاد شما باشه، اما حالا خبری هست دارم بهت میگم. حالا هم که میری یه جلسه، چون بعد فوت میکنه بیشتر نمیبینیش. گاهی داشتیم استاده که رفتن سراغ افراد، مرحوم آیت الله انصاری همدانی یه نمونه حالا تو زندگی نامشون ببینید، میگه من میخواستم رساله بنویسم، یه مقدارم نوشتم، بعدم که حالا مستعد زیادی گفتم بذار برم تو کار توحید کار بکنم، توسلات فراوان هم بیان حاجم الله آجان اومد سراغم، نه اینکه ایشو رفته باشه سراغم. اونم یه آدم عجیبی بوده، حاجم الله آجان چشمش باز بوده، اون میاد سراغش و دستشو میگیره، با توحید خوب آشناش میکنه. یه دو سالی که با شیخ بودن، بعدم کیفیت جدا شدنشون هم خیلی جالب، میگه تو زنجان داشتیم میرفتیم با هم توی روستاهای زنجان، یه کاریشون داشت روی تپهی که رسیدیم، یه حاجم الله آجان ایستاد و من گفت آی انصاری الان بچه شما تو همدان از پشتبام افتاد و فوت شد، از زنا خیلی دارن سر و صدا شیون کن ناراحتن، و شما میخوایید بری همدان برو اینا را تسلیت بشون بدید. و منم بیش از این وظیفه دیگه ندارم، یعنی مقداری که میخواستم به چیز یاد بدم دادم، فکر نکن حالا چیز دیگه، نه مقداری که میخواستی تا همینجا کافی. میخوای بری، میخوای خیلی اخلاقا خوب نبوده بهش بگه بخروزش بوده، اما بهش یاد میده، تعلیم میده، میگه تا همینجا من دیگه وظیفم تا همینجا بود، شما هم الان این وظیفه رو داری بری همون. بشن خداحافظی میکنن همونجا سری میان. یه بچه دو ساله داشتنشون تا میان همون میدن، بله همون ساعت که ایشون اونجا رو تپه وایستاده مثل که گیرندگیش نقدر قوی است. استاد میاد سراغش، نیاز نیست ما بریم. و مشکلات که تو این زمین ها وجود داره، ما آیه 69 عنکبوت رو بهش اعتماد بکنیم، خداوند تضمین کرده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این ضمانت الهیه، فرمود اگه تلاش خالصانه بکنیم ما دستتون رو میگیریم، حتما حتما، اینا نگران نباشید. برای چی ما اینقدر نگرانیم که میخوام حتما خودمون رو وصل کنیم به یه جلسه، به یه شخصی، به یه کتابی؟ خدا تضمین کرد او دست ما رو خواهد گرفت، چرا ما اعتماد نمی کنیم به پروردگار ما؟ وقتی میخوایم با عقل ناقص خودمون یه جایی رو پیدا کنیم، اونم به این اشتباهات که گاهی دوچار میشه. خدای متعال ضمانت کرد، میگه من دست نمیگیرم دیگه، چرا نگرانید؟ و اگر گذشته عمرتونم ببینید تجربه خوبیه. الان که اینجا نشستید ببینید که در گذشته تا حالا آن چه تلاش کردید الان بیشترشو اطلاعات دینی دارید یا نه؟ بیش از اون مقداری که حرکت کرد الان اطلاعات دارید. این نتیجه لطف الهیست، یعنی اون ضمانت که خدا هم کرده و عمل کرده، پا ضمانتش هم ایستاده. منطور ما عجول هستیم، میگیم میخوام هدایت بشیم، هدایتونم فقط از طریق استاد باشه. دیگه من که نباید تعیین بکنم، میگه استاد نیست، میخواید بسازد خدای متعال یکی رو خلقش بکنه جبرن بیاد استاد منش بکنه، خب یخ نیست، خب چکار بکنه وقتی استاد نیست؟ آیا خدای متعال من رو رهام میکنه؟ نه، رهامم نمیکنه. بالاخره دستان میگیره از یه طریق دیگه یا طرق دیگه. لذا فرمود لنهدینهم سبلنا، سبل از راه های مختلف، نه یه راه به خصوص. خدای متعال دستمونو خواهد گرفت. همچنین دقت کنیم که وقتی توفیق پیدا کردیم مصاحبت با اخیار رو، اینا قدرش رو خیلی بدونیم. این حدیث که خوندم فرمود خداوند نعمت بزرگی داده به کسی که توفیق پیدا کنه با انسانهای متقی مصاحبت بکنه. یکی از دوستان ما نشون خیلی استاد این طرف اون طرف دیده بود، استانهای زیادی هم رفته بود، مسافرت خیلی میکرد برای اینکه به محضر اساتید برسه، میرفت دیگه. یه زمانی به امام هشتم علیه السلام گفته بود که ما خیلی خسته شدیم دیگه از بسدیم، یه بارم شما به استاد بگید او بیا سراغ ما، و دعای ایشون هم مستجاب شده بود. و یک شب اصفهان تو منزل که نشستون، یه روحانی اومد و در منزلشون نمیشناخته بود روحانی رو، تا به حالم ندیده بود او رو، اما روحانی کاملا او رو میشناخته بود. اون که میاد بالاخره خبر دارد کجا بیاد در بزنه، هم اسمشو گفته بود و خصوصیاتشو گفته بود. شما فلانی هستی؟ اجازه میدید مهمانتون باشم؟ اومده بود منزلشون، چند دقیقه نشسته بودن، خیلی صحبت ها برش کرده بود، از جمله بعد گفته بود من وظیفه دارم بیام دستتو بگیرم، دستتو میدی به من؟ ایشون چون تجربه داشت فوری گفته بود که شما دلیل دارید که اومدی سراغ من، خب منم باید دلیل داشته باشم که همراه شما، من به چه دلیل بیام؟ تصدیق کرده بود که درسته، شما باید دلیل داشته باشیم. وقت شروع کرده بود اسرارشو گفته، از جمله همون دعایی که از امام هشتم علیه السلام خواست کرده بود و درخواست کرده بود. حالا اشاره کرده بود که من از وظیفه از بالا به من دستورن که بیام با شما همراه باشم. بعد بهش گفته بود شما میتونید تا صبح بریم بیرون با هم قدم بزنیم؟ گفته بود ترسان خانمم تنها ناراحت بشه، میگه ازش سوال بکن. یا سوال میکنه میگه که خانمش هم یه طور نیمون به اتفاق از خونه که میان بیرون، پشت در خونه بهش میگه که میخوای بریم مشهد، مایل هستی؟ بیرون مشهد مایل که هستم، اما چطوری؟ دستشو میگیره و با تیول عرض میگذاره دشتو حرم امام هشتم علیه السلام. گفت فقط یه مقدار سرم گیج رفت، احساس کردم هنوز یه مقدار ناشی بود، داره تحبیرشون این بود، اما بدون فاصله زمانی هم تو پشت در خونه که اسفان بودین یا اتفاقاً تو صحنه اسماعیل طلای حضرت اونجا هست، از ما هم جدا شو که برو زیارت کاراتو بکن. حالا ما اول فکر کردیم خوابیم، رفتیم کنار آب، یا با آب سر و سرت دیدم نم بیدارم من. رفتیم تو حرم تا صبح هم زیارت کارم نکردیم و بعد از نهار صبح دنبالش میگشتیم که کجا، با هم برگردیم دنبالش تو حرم میگشتم دم نیستش، تا اومدم تو همون صحن دیدم اونجاست. بهش گفتم میخوام برگردیم الان خانمم منتظره. باز دست ما رو گرفت و پشت در خونه یه مرتبه دم اونجا ایستادیم تا دیگه صبح بود. وقتی که از بالا دستور داده بشه دیگه خدای متعال هم نقاط قوت رو میدونه، نقاط ضعف رو میدونه، همه چی رو میدونه، ارجاع میده. ما نیاز نداریم بیش از این. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما صدا زد بابا استسلمت للموت آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره، یعنی همه اصحاب و یاران من شهید شده، دیگه من هم باید بروم، وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد. گفت یا ابا ردنا الى حرم جدنا، ما رو برگردونید مدینه حرم جدمون. هیهایات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد اگر دشمن دنبال من نبود اصلا از مدینه بیرون نمی اومدم. اینا دنبال شهید کردن منم، حالا هم تو من رو به شهادت نرسانم دست از من بر نمی دارم. شروع کرد گریه کنه. امام سر او رو به سینه چسبانیده، اینقدر با عشقای خودت قلب مرا آتش مزه، یعنی تأمل عشقای تو رو ندارم ببینم. گریات و بگذار برا بعد از شهادتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا به ظهور حجتت کشف اضطرار از اون حضرت بفرما، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، رضایتشون رو شامل حالمون بگرد، ما رو بنده خوب خودت فرما، از شر شیطان و نفس اماره دورمون گرد، رهبر عالی قد خدمتگزاران به دین و نظام حفظ فرما، دشمنان ذلیل و نابود گردن.